فلسطین باشیم. در بسیاری از شهرها هم بسیاری از هموطنان ما در راهپیمایی این روز شرکت خواهند کرد. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه روزنه همراه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزنه. سید احمد رضا صدر هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه روزنه امروز خوش آمد میگم. امروز پنج شنبه است، یکم خرداد ماه 1399 هجری شمسی، 27 رمضان المبارک 1441 هجری قمری و 21 می 2020 میلادی. امروز در کلیه کشورها، چه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه، بهره‌وری به اولویت ملی تبدیل شده و از ارکان اصلی رشد هر کشور به شمار میره. امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف و این بهانه‌ای برای تکرار اهمیت استفاده مؤثر از اون، موضوعی که در روزانه امروز قراره که به اون بپردازیم. شماره پیامک ما 30,010,35 و تلفن های ما 226-522-85 و 278-6105 با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید و به ما بگید به نظر شما بزرگترین دلیل اهمیت توجه به بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف چیه؟ فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 30,010,35 پیامک ما و تلفن های 226-522-85 و 278-6105 شماره های ماست که میتونید از طریق اون با ما در تماس باشید و پاسخ بدید به این سوال که به نظر شما بزرگترین دلیل اهمیت توجه به بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف چیه؟ شما میتونید تا لحظاتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه روزانه امروز رو هم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. نشانی ما www.radiogoftegu.ir. دعوت میکنم شنونده برنامه روزانه امروز باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب امروز هم باز در خدمت شما عزیزان هستم و افتخار دارم در محضر شما باشم. البته به اتفاق همکار خوب و دوست بزرگوارم علی اکبر حجازیان بزرگوار، دوست داشتنی که الان در کنار من داخل استودیوئه. آقای حجازیان سلام.
احمد جان سلام، روزت بخیر، حضور شما و شنوندگان خوبمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، انشالله که تا عبادت قبول باشه، همچنین تا عبادت همه شنوندگان خوب و بزرگوارمون. خب ما میایم خدمت شما و محضر شما خواهیم بود و از نکات شما بهره خواهیم برد، اما همین ابتدای برنامه امروز بریم اولین بخش رو تقدیم حضور شنوندگان بزرگوارمون بکنیم، بخش چشم‌انداز رو.
چشم‌انداز رادیو گفتگو،
رادیو گفتگو.
در بخش چشم‌انداز امروز، در اولین بخش برنامه روزانه امروز، می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب دکتر سید حمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران، که پشت خط ارتباطی ما هستن و من خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و ایام ماه مبارک و روزهای پایانیش رو گرامی میداریم، امیدواریم که موفق و معید باشیم.
سلامت باشید،
خدمت شما هم هست.
خواهش میکنم جناب کلانتری، مجموعه شما یک مجموعه مردم نهاد هست که NGO هست.
بله.
چقدر اول به ما بفهمید از اهمیت موضوع بهره‌وری، تا من بعد بپرسم که مجموعه مردم نهاد بیشتر دارن فعالیت میکنن، مجموعه دولتی دارن کار میکنن، در این خصوص اصلا کسی فعالیت میکنه یا فقط ما الان اسمش رو داریم به زبان میاریم و سعی میکنیم که جزء این مجموعه فعالان قرار بگیریم؟ اول بفرمایید سوال اول بنده رو و بعد هم ده. ادامه صحبتی هست.
ببینید، بهره‌وری رو یکی با نگاه عام میشه بهش نگاه کرد و نگاه فرهنگی، نگاه اجتماعی، نگاه مدیریتی، نگاه فردی، که مفهوم خیلی روشن و واضحش اینه که هر کس و هر گروه و هر سازمانی تلاش کنه که هر روز عملکردش بهتر بشه، ما سعی کنیم که زندگی بهتری داشته باشیم، رفتار بهتری داشته باشیم، تولید بهتری داشته باشیم، خدمات بهتری رو بتونیم ارائه بکنیم. و ما اعتقادمون بر اینه که بهره‌وری قبل از هر اقدام اجرایی یا برنامه توسعه‌ای یک اندیشه و یک فکر و یک باور و یک اعتقاده. اگر اعتقاد به بهره‌وری وجود داشته باشه، راهکارهای بهره‌وری پشت سر اون پیدا میشه و خواهد اومد و میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما یکی از مشکلاتی که در کشور داریم که حالا صدا و سیما و شما هم میتونید کمک بکنید، در جهت ارتقای فرهنگ بهره‌وریه، دانش بهره‌وریه. مردم بدونن که میتوانن از امکاناتی که در اختیارشون هست تولید بهتری داشته باشن، میتونن درآمد بیشتری کسب کنن، میتونن پسندازاشون رو بهتر به کار بگیرن، میتونن بچه هاشون بهتر درس بخونن، میتونن نتایج تحصیلی بهتری رو برای بچه هاشون رقم بزنن، خود بچه ها بدونن که اگر با برنامه ریزی مطالعه کنن، درس بخونن، شاگردان و دانش آموزان و دانشجویان موفق تری خواهند بود. و جز به جز اینها وقتی کنار هم قرار بگیره، اون بهره‌وری عام رو در جامعه میتونه به وجود بیاره. اما بهره‌وری از زاویه رسمی و اقتصادیش در کشورهای دنیا دو تا عامل موجب رشد GDP هست و این یک چیز پذیرفته شده است که رشد تولید ناخالص ملی کشورها یا از طریق افزایش سرمایه گذاری حاصل میشه یا از طریق ارتقای بهره‌وری. اینجا اهمیت بهره‌وری خوب هویدا میشه که کلن بهره‌وری یکی از دو عنصر رشد و توسعه اقتصادی کشور میتونه باشه و تلاش در جهت ارتقای بهره‌وری تلاش در جهت رشد و اقتصاد کشور هست.
بله.
بعد حالا اومدن این سهم و این موضوع رو سهم بندی هم شده از حدود 12 سال قبل از سال 84 در برنامه چهارم، یعنی بعد 16 سال قبل ما موضوع این که بهره‌وری سهمش چقدر در اقتصاد و چقدر در رشد اقتصادی موثره بررسی که شده، در برنامه 4 اومده که 2.8% از رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری باشه. در برنامه 5 اومده یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری. در برنامه ششم اومده 35% رشد اقتصادی کشور بس از بهره‌وری حاصل بشه و الان نزدیک به 21-22 کشور آسیایی که ما هم جزء اونا هستیم متوسط سهم بهره‌وری در رشد اقتصادیشون همین عدد هست، فقط در 12 تا کشور پایین تر هستن.
یعنی
ما هم جزء اونایی.
این کشورها اومدن یک عدد رقم مشخصی رو معین کردن برای اینکه به
میزان یا معین کردن یا در اثر فعالیت هایی که داشتن و برنامه‌ای که داشتن به این دستاورد رسیدن. که ببینید ما مثال خیلی ساده رو بخوایم بزنیم، شما میخوایید تولید گندم رو افزایش بدی یا با استیبیای سطح زیر کشت گندم رو افزایش بدی، یعنی زمینی بیشتری زیر کشت ببری، آب بیشتری رو مصرف کنی، بذر رو دانه بیشتری رو استفاده بکنی.
بله.
یا بیایی در همون زمینی که در اختیار داری بدون اینکه زمین رو اضافه بکنی و آب رو اضافه بکنی با بهبود دانش، بهبود مدیریت، استفاده بهتر از مهارت و منابع و مدیریت صحیح تر، اگر در یک هکتار 3 تن گندم برداشت میکردی حالا بیار 4 تنش کن، یعنی 25% از این طریق بهره‌وری رو بالا بردی بدون اینکه سرمایه گذاری بری. اما یه جایی هست که نه، شما راهکار رو در چی میدیدی؟ در این میدیدی که تا خواستی تولید و افزایش بدی در هکتار زمین جدید رو ببری زیر کش، آب جدیدی رو استحصال بکنی، سد جدیدی رو بسازی. بهره‌وری میاد میگه که نه، شما میتوانید از منابع موجود بهره‌برداری بالاتری داشته باشید به جای اینکه 20 واحد در روز تولید کنید 25 واحد در روز تولید کنید با همون مدیریت، با همون عناصر، با همون ماشینالات. و این در حوزه‌های مختلف مطرح است. ما هر کدوممون میتونیم در حوزه خودمون، یعنی ضرورت داره، قانون هم الزام کرده اتفاقا در ماده 5 برنامه ششم که همه دستگاه‌ها موظفن برنامه بهبود بهره‌وری خودشون رو به اصطلاح تدوین بکنن و در پیاده سازیش اجرا بکنن. اما ببینید خدمت از تاری عرض کنم که ما یکی از مسائل و مصیبت هایی که داریم فرهنگ به اصطلاح عمومی کشور ما و اقتصاد ما به طور خاص سالهای طولانی به درآمدهای ارزان وابسته شده، مثل درآمد نفت بوده. ما راحت در می آوردیم و اون فرهنگ خلاقیت و نوآوری اینها رو کمتر انجام دادیم. اما حالا با آثاری که تحریم داشته، ضرورتهایی که به وجود اومده، داریم بیشتر فکر میکنیم که چگونه از امکاناتمون استفاده بکنیم. من اتفاقا فکر میکنم یکی از دلایلی که ما به حمدالله در موضوع کرونا تونستیم مدیریت بهتری داشته باشیم چون احساس کردیم منابعمون محدوده، باید این منابع محدود رو خوب استفاده کنیم. بلخرجی نکردیم، اومدیم برنامه ریزی کردیم، مدیریت کردیم، سامانه ایجاد کردیم، بیمارستانها، پزشکان، پرستاران، دولت، بخش خصوصی، خیرین همه وارد شدن به یه نتیجه خوبی برسته بود. ما این کار رو در خیلی از فعالیت‌های دیگه هم میتوانیم بکنیم و ضرورت داره که انجام بدیم. الان ببینید حرکتی که مثلا در گسترش اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد وابسته به فضای مجازی تو جامعه داره رشد میکنه. خب قبلا شما برای انجام ساده ترین خدمات بانکی هم باید ماشین سوار میشدی، ترافیک ایجاد میکردی، میرفتی دم بانک و اون کار رو انجام میدی. حالا این کار رو 2 دقیقه‌ای در خانه داری انجام میدی، نشون میده که آیتی و آیسیتی میتواند در خدمت بهره‌وری باشه.
بله.
در خدمت استفاده به این از امکانات. اگر شما قبلا یه عملیات بانکی رو 1.5 ساعت وقت صرفش میکردی، الان 10 تا عملیات بانکی رو میتونی با 1.5 ساعت در منزل یا در محل کار انجام بدی بدون اینکه حضور داشته باشی و بدون اینکه مراجعه بکنی. همین رو شما بیارید در مورد سیستم حمل و نقل و خدماتی که شرکت های به اصطلاح حمل و نقل مدرن دارن انجام میدن و دنبال میکنن، اینو بیاریم در حوزه مخابرات، در حوزه پزشکی و در هر حوزه‌ای که الان مردم از وقتشون میتونن بهتر استفاده کنن. ما بیایم امروز فردا که روز بهره‌وری هست، هم بهره‌وری، ما بهره‌وری فردی داریم هم بهره‌وری سازمانی داریم، افراد بگن ما چگونه بهتر میتونیم بهره‌وری اونو بهتر بکنیم، یه معلم بگه من چگونه میتونم معلم بهتری بشم، یه دانش آموز بگه چگونه دانش آموز بهتری، یه بنگاهدار و کارخانه‌دار بگه چگونه من میتونم از رقبای خودم جلو بزنم. اینجا من اشاره بکنم که بهره‌وری یک رابطه تنگاتنگی با رقابت داره. وقتی رقابت وجود داشته باشه در اقتصاد، بهره‌وری افزایش پیدا میکنه، چون همه تلاش میکنن که از منابع محدودشون تولید بهتری داشته باشن، هم کیفیت رو بالا ببرن که مورد تقاضای مشتریان قرار بگیره، هم میزان تولید رو افزایش بدن که هزینه سرانه تولیدشون کاهش پیدا بکنه و بتونه حاشیه سودشون رو افزایش بده. صادرات یه عامل مؤثر در افزایش بهره‌وریه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی شما یک کالایی رو مخواهی صادر کنی، 10 تا رقیب دیگه هم داری، باید کیفیتت به گونه ای باشه و قیمتت به گونه ای باشه که بتوانی با سایر کشورها، با سایر عرضه کنندگان به بازار جهانی رقابت بکنی. لذا بهره‌وری تنگاتنگ فعالیت های خدماتی، اداری، سازمانی، فردی، آموزشی ما ارتباط داره. شما من مثال های متعدد داریم که دو تا مدرسه رو مثال میزنیم، هر دو تا دولتی، ولی یکی با نگاه بهره‌وری اداره شده، یکی هم این مدیریت بهره‌وری توش نبوده. اونی که با نگاه بهره‌وری اداره شده نظمش بهتر هست، باز روحیه دانش آموزان شادابتر هست، معلمان با انگیزه تر هستن، اما اونی که بدون بهره‌وری بوده، نه، یه به اصطلاح غیر از این روش ها داره اداره میشه و به گونه ای داره. دو تا کارخونه رو شما مثال بزنید. ببینید ما الان نمونه های متعدد داریم. کارخونه های بکلی تأثیرن متأثر از شرایط تحریم. کارخونه هایی که همین الان روپا هستن و تولیداتشون رو همین الان دارن صادر میکنن. این فرق داستان سر چیه؟ هر دو تا توی یک کشورن. هر دو تا تابع یک قانونن. اما یکی موفق میشه که صادرات رو افزایش بده و خودش رو حفظ بکنه در بازار. این برمیگرده به مدیریت بهره‌ور که توانسته منابع خودش رو به صورت اصولی و سازمانی بهره‌ور بکنه. من زیاد توضیح دادم،
خواهش میکنم. نه، توضیح خیلی کامل و واضح بود. فقط چیزی که برای من اینجا خیلی سوال هست که چرا ما فرهنگ بهره‌وری رو در جامعه شما به شرکت نیاز داریم که این فرهنگ حتی از مدارس ما شکل بگیره؟ چرا این فرهنگ رو ما کمتر شاهدش هستیم؟ چرا این اتفاق کمتر داره میفته؟ من داشتم یک مقاله‌ای رو میخوندم، دیدم در ژاپن بعد از جنگی که اتفاق افتاد و اون خسارتی که به کشور ژاپن وارد شد، بلافاصله بعدش یک مجموعه‌ای در ژاپن تشکیل شد با عنوان مرکز بهره‌وری ژاپن و اولین هدفش رو هم گذاشت نهضت افزایش بهره‌وری و شروع کرد با مردم کار کردن، فرهنگ سازی برای بهره‌وری، برای اینکه بتونه مدیریت بکنه منابع خودش رو، داشته‌های خودش رو و از اونها استفاده بکنه. چرا ما تو کشورمون هنوز به این نتیجه نرسیدیم؟ چرا این فرهنگ سازی اتفاق نمی‌افته؟ ما مجموعه‌های دولتی زیادی داریم که ادعای مقوله بهره‌وری میکنن، مجموعه‌های فرهنگیمون ادعا میکنن تو این حوزه تصمیم دارن وارد شن. خب سال‌ها هم هست که این مقوله توی دنیا مطرح شده. آقای دکتر
ببینید، این برمیگرده به همون نوع نگاه و نگرش ما به موضوع بهره‌وری و اهمیت بهره‌وری. بهره‌وری اصولا یه مقدار سخت‌تر از اینی که من بخوام یه خدمتی رو ارائه بکنم تا از سرمایه گذاری جدید استفاده بکنم. سرمایه گذاری جدید وقتی آدم پول داره زیاد به خودش زحمت نمیده فکر بکنه، فوری میگه برو یه ماشین دیگه بخر بیشتر بتونیم به سراغ سفر بکنیم، برو یه ساختمون دیگه بخر این امکانات رو تهیه بکن. و چون ما یک نوع وابستگی عرض کردم، ببینید ما هم سازمان بهره وریمون مربوط به قبل از انقلاب حدود 47-8 سال سابقه داره و بعد از انقلاب دوباره ارتباط برقرار شد. عضو ما ای پی او هستیم، جزو کشورهایی بودیم که رفت و آمد مرتب داشتیم. اما یه بخشی از نگاه ما نگاه اولا دولتی هست و ثانیا ما در به سر پیچ و خم گسترده یه نظام بوروکراسی گیر کردیم و بسیاری از قوانین مزاحم رو داریم که 10 سال هست میگیم محیط کسب و کار باست محیط به سر کارآمدی بشه و فضای کسب و کار برای تولید کنندگان و بنگاهداران و اهالی اقتصاد به سر تسهیل بشه و سهل بشه. این کار انجام نمیشه. ما هنوز برای دادن مجوزها، موافقت اصولیها، به سر دادن خدمت به مردم، دادن یه برق و آب و گاز و تلفن و امثال و هم رفت اومدهای زیادی داریم، فتوکپی های زیادی رو میخواییم، سنت های زیادی رو میخواییم. اینا رو اگر میخواییم بهره بریمون افزایش بده بکنه، ما یکی از راهکارهای اصلی رو میدونیم این که محیط کسب و کار مساعد بشه به سمت یک محیط رقابتی. رانت نباید در جامعه وجود داشته باشه. وقتی رانت وجود داشته باشه، کسی بتونه یه پول و درآمد ساده ای رو از یک راه بی زحمت به دست بیاره، دیگه سراغ بهره‌وری نمیره که خودش زحمت بده، تلاش کنه، فکر کنه، برنامه‌ریزی کنه، مشاور بگیره که من چگونه تولیدم و افزایش بدم. میره یه چیزی رو یه جایی حبس میکنه، بعد گرونتر میفروشه، یه سود بادآورده‌ای به دست میاره. وقتی این نوع مزاحمت ها در اقتصاد وجود داره، انگیزه بهره‌وری. یه بحث دیگه هم اینه که مسئولین در سطوح مختلف بایستی به بهره‌وری توجه کنن. من این مثال ساده میزنم. حالا الحمدلله به خاطر کرونا مدتی جلسات و سمینارها کم شده، ولی وقتی ما جلسه داریم، سمینار داریم، گفتگو داریم، چقدر ما اتلاف وقت داریم.
حتی یه جاهایی دیگه عنوان سمینار به خودش میگیره.
آفرین. چقدر ما گاهی منتظر میشیم تا مقام افتتاح کننده اونجا، وزیر هست، معاون رئیس جمهور هست، کس دیگه هست، بیاد با مردم منتظرن. شما 500 نفر رو زد در نیم ساعت میکنی، یک ساعت میکنی. این وقتها ما اصلا در یه وقت به عنوان گرانترین کالایی که در
اختیار داریم، ارزشی
لازم رو قائل نیستیم. و بهره‌وری یک عنصر مؤثرش مدیریت زمانه.
بسیار عالی.
ما باید بتونیم زمان خودمون رو خوب مدیریت بکنیم. بله. نگاهمون رو از نگاه بوروکراتیک تغییر بدیم، فضای کسب و کار رو مساعد کنیم، تحول اداری رو در مجموعه دستگاه‌های اداری دنبال بکنیم. سازمان بهره‌وری که یک سازمان محدود و به جمع و جور هست، یک سازمان توانمند در کشور که میخواهد پیگیری کنه منافع یک سوم رشد اقتصادی رو توسعه بدیم و تقویت بکنیم
تا روش‌های کشور بیفته. بله. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب دکتر کلانتری بزرگوار. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. امیدواریم که به این نکاتی که اشاره فرمودید برسیم و بریم جزو مجموعه‌هایی که بهره‌وری براشون واقعا جزء نکات اصلی در کشورشون هست. سپاسگزارم از این در این گفتگو شرکت کرد. سلام باشید. خدا نگهدار شما. صحبت کردم با جناب دکتر سید حمید کلانتری، رئیس انجمن بهره‌وری ایران. اما بریم برای اینکه ببینیم در فضای مجازی چه خبره و نقطه سرخط.
نقطه سرخط.
رادیو گفتگو. اکبر جان چه خبر برامون داری از فضای مجازی؟
در فضای مجازی احمد جان تو سایت سازمان ملی بهره‌وری ایران خبرهایی درج شده بود که خدمتتون عرض میکنم. خانم فاطمه پهلوانی به مناسبت روز ملی بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف یه نشست خبری برگزار کرده بود که در اون در خصوص محور وظیفه ذاتی اون سازمان که به عنوان متولی حرکت ملی بهره‌وری بود صحبتهایی کرد و همچنین کارگاه آموزشی برگزار کردن و معرفی و روش‌های مسئله شناسی برای تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری در دستگاه اجرایی کشور رو عنوان نمودن.
اتفاقاً خانم پهلوانی قرار که امروز تو برنامه ما بله. حضور داشته باشن به خدمت شد باشیم، چون ریاست سازمان ملی بهره‌وری ایران هستن.
خب و در دیگه حضور شما رو ریزم دوباره در 28 اردیبهشت ماه هم سازمان ملی بهره‌وری با معاونت امور تعاون وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی هم یه تفاهم‌نامه با هم منعقد کردم مبنی بر اینکه در زمینه ارتقای بهره‌وری در حوزه تعاون با هم همکاری داشته باشند. مطلب بعدی هم در خبرگزاری مهر اشاره شده بود که رئیس سازمان بهره‌وری گفته فرهنگ بهره‌وری باید تو ذهن برخی از مدیران هنوز رسوخ نکرده. من در فواصل بعدی برنامه در خدمت هستم.
ممنون، تشکر. حالا بازم اشاره برمیگردیم خدمت شما و باز از خبرهای فضای مجازی از شما خواهیم پرسید، اما تا لحظاتی بعد گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با آقای دکتر شروین احمدی، رئیس پژوهشگری پتروشیمی و دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
گفتگو.
پشت خط ارتباطی ما الان جناب دکتر شروین احمدی هستند، همونطور که عرض کردم رئیس پژوهشگری پتروشیمی و دانشیار پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، که خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید آقای دکتر احمدی عزیز. میخوام با حضرت‌عالی در خصوص بحث بهره‌وری یک مقدار علمی صحبت بکنیم. برای ما اصلا به صورت علمی بفرمایید که بهره‌وری چی هست، لزوم استفاده از بهره‌وری چی هست، اصلا ما با بهره‌وری در کشورمون چه میکنیم، دنیا چه میکنه، و اینکه هستاری به ما یک دانشمند به عنوان کسی که در حوزه علمی دارید فعالیت میکنید، فکر میکنید چقدر میتونه اثرگذار باشه پیشرفت بهره‌وری در پیشرفت جامعه و کشور؟
خب ناکنید به زبان ساده و تا حدودی علمی اگر بخوایم بگیم، بهره‌وری استفاده بهینه از آن چی که داریم. اون چیزی که داریم اگر بتونیم خوب ازش استفاده کنیم، عملا به بهره‌وری مناسب رسیدیم. اگر بخوایم مثال ریاضی رو بزنیم، ما همیشه میگیم 2 + 2 = 4 ممکنه باشه. اگر ما بتونیم 2 + 2 رو در صنعتمون، در جامعهمون، در فرهنگمون به 5 برسونیم، بهره‌وریمون رو بالا بردیم. این دور از ذهن نیست، چیزی نیست که نشه. یعنی همافزایی بیشتر ارکان و اجزا برای اینکه بتونیم بهینه کنیم زندگیمون رو، از اون چیزی که داریم بهتر استفاده کنیم و مطمئنن به ارتقای طبقه برسیم، از لحاظ اجتماعی، صنعتی و ثروت.
خب چقدر میتونه واقعا جهات تو کشور ما داره اجرایی میشه این تعریف که اصلا فرمودید، چقدر واقعا تو کشور ما این تعریف جایگاه پیدا کرده و توی دنیا چه جایگاهی داره؟ اختلاف ما با دنیا چقدره؟
اگر دید تاریخی رو بخوایم نگاه کنیم، خب ایرانیان زبان زد بودن. شما در یک خانه سنتی ایرانی وقتی میبینید مثلا مواد غذایی که داخل خانه میومده، یه مرغی بوده، یه خروسی بوده، گوسفندی بوده، زایات رو میخوردن، تمام میکردن، یا دیوارهای کاهگلی با عرض زیاد درست میکردن که انرژی رو سیف کنن توی تابستان یا زمستان. خب نشون میده دنبال بهره‌وری بیشتر بودن. ولی چرا بهره‌وری بیشتر رو میخواستن؟ چون میخواستن که از لحاظ ثروتشون از دست نره، برای گرم و سرد کردن خونشون انرژی زیادی مصرف نکنن، هزینه نکنن، بتونن همیشه سطح رفاهشون رو ببینن. ولی امروز متاسفانه نمیتونم بگم که ما اصلا دنبال بهره‌وری هستیم و یا بهره‌وری اولویت 1 تا 10 ما هستش، و بهره‌وری تبدیل شده به یه چیز شیک، یه چیز فانتزی توی متاسفانه تو جامعه ما، و این اصلا چیز مناسبی نیست. یعنی عملا ما انرژی زیادی رو مصرف میکنیم تا به هیچ کاری برسیم.
چه نکته قشنگی رو اشاره فرمودید، من به این موضوع دقت نکرده بودم. خب من تا الان فکر میکردم خب نزدیک 200 سالی که الان توی دنیا مقوله بهره‌وری داره به صورت جدی و به صورت آکادمیک یا مجموعه هایی که متولیش